آنیتای عزیز، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
آنیتا جان، منم بهت سلام و درود میگم. به پادکست هفت خوش اومدی.
سلام، از وقتی که به من دادین خیلی ممنونم و همچنین از شنوندگانی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و به همون گوش میکنن.
آنیتا جان، شما برنامه پادکست هفت رو فکر کنم داشتین گوش میکردین. ما امروز در مورد مشورت صحبت کردیم. دلمون میخواد بدونیم که این هفته برامون چه مطلبی رو آوردی و با چه تازه‌ای قرار ما رو آشنا کنی.
اول از جانب خودم تشکر میکنم که به موضوع مشورت پرداختین. خیلی موضوع مهم و حیاتی هست در زندگی انسان، به خصوص در زندگی اجتماعی. امروز میریم سراغ رکن الدین مختاری که به روایت برخی منابع در سال 1270 در تهران متولد شده و به گفته منابع دیگر سال 1266 در کرمانشاه. در مدرسه تربیت تحصیل کرده و از شاگردان حسین اسماعیل زاده بوده. این شرح حال موسیقیدانیه که تأثیرات خیلی زیادی بر موسیقی ایران گذاشته.
چه جالب، من اسم ایشون رو خیلی نشنده بودم در زمینه موسیقی. بیشتر با کلونل علی نقی وزیری، مرحوم خالقی و دیگرانی که تاثیرگذار بودن در یک برهه تاریخی در موسیقی ایران آشنا بودم، اما اسمی از ایشون نشنیده بودم. عجیبه.
پس بریم پررنگ بکنیم که چرا مختاری رو انتخاب کردیم. رکن الدین مختاری یا رکن الدین خان مختاری یکی از اولین نوازنده های ویولون ایرانی بوده که در واقع میشه از اون به عنوان پایه‌گذار ویولون نوازی ایرانی نام برد. همچنین تسلط خیلی خوبی بر روی ردیف، دستگاه و گوشه های موسیقی ایرانی داشته. به درستی نمیدونیم که ساخت پیش درآمد به شیوه امروزی منسوب به درویش خان هست یا مختاری، اما مهم اینه که این دو بودند که پیش درآمد رو به شیوه جدیدی ابداع کردن و توسعه دادن، به شکلی که بعدها تأثیرش بر نوازندگی افرادی مثل علی اکبر شهنازی، رضا محجوبی و ابراهیم آژنگ مشهوده. بین آثار مختاری تصنیف‌هایی هم هست که این اشعار این تصنیف‌ها غالباً سروده‌های ملک و شعرای بهاره. جناب مختاری سال 1352 به درود حیات میگه و نمیتونه به قول خودش عمل بکنه. اون قول داده بود که هر چیزی رو که از موسیقی میدونه روی یک نوار ضبط میکنه و به صورت رایگان در اختیار سازمان رادیو و تلویزیون اون زمان قرار میده. سال 1335 به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی انتخاب میشه و تقریبا همون موقع با عبدالله دوامی که نمیدونم میشناسینش یا نه، ایشون هم فرد نام آشنایی بودن.
بله، من دوامی رو میشناسم.
با هم در مدرسه تربیت همکلاسی بودن و به دعوت ایشون جناب دوامی به مدرسه هنرهای زیبا راه پیدا میکنه. باز هم مواردی هست مثل این که مختاری خیلی علاقه داشته به حفظ گنجینه‌های موسیقی سنتی. روایتی هم هست که ایشون خیلی قطعاتی رو وقتی که در زندان بودن ساختن و بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، اداره هنرهای زیبا تصمیم میگیره که یک مدرسه شبانه برای تدریس موسیقی به وجود بیاره و مختاری ریاست اون مدرسه رو به عهده میگیره. و امروز با اینکه سالها از خاموش شدن مختاری میگذره، اما هنوز هم آثار او توی کلاس‌های موسیقی تدریس میشه.
چه انسان تاثیرگذاری بوده و چقدر به نظرم نخبه بوده.
دقیقاً.
آنیتا جون، فقط یه سوال برام پیش اومد، اینکه چرا ایشون زندان رفتن؟
خب اینجا باید از یک سری دیگه از اتفاقات مهم زندگی ایشون صحبت بکنیم.
پس داره جالب میشه داستان.
آره، این بخش خیلی جالبه به نظر من هم. امیدوارم که بقیه هم همین نظر داشته باشن. مختاری بیشتر از این که بین مردم عام و اهل هنر از حیث نبوغ و علمش به دستگاه‌های موسیقی به طور کلی در زمینه موسیقی شناخته شده باشه، از حیث منصب حکومتی بوده که شناخته شده بود. چون که ایشون از سال 1313 تا 1320 رئیس شهربانی بودن، یعنی در دوره رضاشاه پهلوی. به همین دلیل هم به سرپاس مختاری معروف بودن.
آنیتا جان، وقتی میگه که بیشتر به خاطر مناصبی که در دولت و حکومت داشتن شناخته شده بودن، منظورت چیه؟
منظورم اینه که سرباز مختاری با اینکه نوازنده چیره دست ویولون بودن، همزمان متهم به قتل روشنفکران و چهره های سرشناس دوره خودشون هم بودن. میتونم به چند تا از این افراد اشاره بکنم: میرزاده عشقی، فرخی یزدی، نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش کسانی بودند که به ادعای دادستان دیوان کیفری قتل اونها به دستور و سفارش سرپاس مختاری انجام شده بوده.
چقدر عجیب
و چقدر شوکه کننده
و ناراحت کننده.
دقیقا.
روح الله خالقی، نوازنده شناخته شده ایرانی، توی کتاب خودشون خیلی با احتیاط همراه با تأسف از سرپاس مختاری یاد میکنن و ترجیح میدن که اسم کامل ایشون رو ذکر نکنن. راجبش گفتن: ای کاش همواره چون آغاز عمرش وقت خود را صرف موسیقی نموده بود تا مشاغل دیگرش برای پایان زندگانی ثمراتی تلخ به بار نمی آورد. یا میتونم به بزرگ علوی، نویسنده گیل مرد و چشمهایش، اشاره بکنم که 4 سال در زندان مختاری بازداشت بود و راجع به افرادی که شبیه مختاری بودن میگن: به عقیده من این اشخاص تقصیری ندارند و اگر گناهی متوجه آنها میشد ناچیز است. اینها محصول اوضاع و احوالی هستند که مجموعاً دوره سیاه نامیده میشود.
چقدر تأسف برانگیز واقعا. فردی با این میزان توانایی و استعداد، چه حیف که مسیر هنریش رو ترک میکنه و به راه دیگه ای میره.
و واقعا داشتم به این فکر میکردم که حسن خاتمه مجهول است. چقدر مصداق داره در این مورد.
بله، خشونت های سرپاس مختاری مثل این که انتها نداشته و فکر میکنم اهل موسیقی هم به همین دلیل هست که خیلی راغب نیستن که راجع بهشون گفتگو بکنن، چرا که از یک طرف مختاری هنرمندیه که با زیبایی، لطافت و خلاقیت سر و کار داره و این فقط یک روی سکه اوست. روی دیگه سکه اسم او سرپاس مختاریه، چهره ویرانگر داره، نامعقوله و حافظه تاریخی ما به خوبی ازش یاد نمی کنه. اما جا داشت که اشاره بکنم مختاری به واسطه زندگی که داشته، شغلی که داشته، حرفه‌ای که داشته، با هنرمندان دوره خودش ارتباطات صمیمی داشته. برای مثال وقتی که قمرالملوک وزیری در مضیقه بوده و از نداشتن خونه در رنج و عذاب بوده، مختاری یکی از اتاقهای خونه خودش رو در اختیار قمر میذاره. اما از این حقیقت نمیشه چشم پوشید که با تمام قوا در برابر نیروهایی که مقابل شاه ایستاده بودن قرار میگرفت و حتی حاضر نبود کوچکترین انعطافی به خرج بده و همین هم باعث شد که دستاش به خون کسانی آلوده بشه که خود اون افراد داشتن برای پیشرفت ایران مبارزه میکردن.
امیدوارم که ایران زمین تکرار چنین اتفاقاتی رو دیگه نبینه و مسیر تازه‌ای رو ما در ایران و در زمینه فرهنگ و جامعهش بتونیم شاهدش باشیم.
امیدوارم که هر کدوم از ما بتونیم واقعا شریف باشیم و شرافتمون رو در هر موقعیتی که هستیم حفظ بکنیم و بازم به اینجاش میرسیم که روانمون رو سعی بکنیم که هر روز سالم و سالم تر بکنیم.
کاملا. یک بار دیگه ازت ممنونیم آنیتای عزیز که این هفته هم با ما همراه بودی. امیدواریم که هفته های بعد هم دوباره کنار ما باشی.
من خیلی سعادت این رو داشتم که در خدمت شما باشم. خوب باشین همگی.
قربان تو. خدا حافظ.
خدا نگهدار.